يا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرجهم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليها أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. از کنم بحث در روایت باب معرفت الامام روایت ششمی بود. از کنم محمد ابن عبدالرحمن ابن ابی لیلا نبی عبدالله علیه السلام. از کردیم این حدیث صدر و ذیلش نکته محوری داره و اون نکته محوری این است که تمام اعمالی که انسان انجام میده، مقاماتی که به دست میاره، اینا متوقف است بر رسیدن به امام علیه السلام و بعد منتهی بشه به همراهی با امام علیه السلام. ولی اگر منتهی به همراهی با امام علیه السلام نشه، منتج نیست، نتیجه نمیده، حبط میشه و انسا. عمده محور حدیث همینه. این رو حضرت با بیانات مختلفی بیان کردم. در صدر حدیث فرمودن که این مقامات اربعه به هم پیوسته است. لا یسبه اولها الا با آخرها، لا تکونو صالحین حتی تعرفو ولا تعرفو، حتی تصدقو ولا تصدقو، حتی تسلم ابوابا اربعه، لا یسبه اولها الا با آخرها. اگر منتهی نشه به مقام صلاح و عمل صالح، مقبول نمیشه. این نکته اول بود. بعد هم حضرت تأکید کردن بر این که خدای متعال یه شرط ها و قرارهایی داره، از ما وفای به اون عهدها و شرطها رو میخواد و دار دنیا داره وفای به اون شرط هاست. اگر کسی وفا نکنه ازش قبول نمیشه، اگر وفا کرد اون وقت راه براش باز میشه و تعابیر نورانی که در حدیث بود، و من وفا لله عز و جل به شرطهی و استعمل ما و صففی عهده نال ما عنده و استکمل ما وعده. ان الله تبارک و تعالی اخبر العباد بطرق الهدى و شرع لهم فيها المنار و اخبرهم كيف يستكون فقال اني لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحا ثم اهتدى. که خدای متعال معین کرده برای عباد که چجوری باید وادی رو طی بکنن، چجوری سلوک بکنن به سوی خدای متعال، و عرض کردم هم طرق هدایت رو معرفی کرده، هم بر سر راه منارها و چراغهای گذاشته و نحوه سلوک رو هم توضیح داده. بعد حضرت همین مطلب رو که میخوان بیان کنن به این آیه تمسک میکنن. چند تا آیه است، یکیش این بود و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، که روایاتش رو تقدیم کردیم که این اهتدا به امام علیه السلام دیگه. حالا این آیه گذشت دیگه، بحثش نمیکنیم. گرچه در این آیه یه نکته باقی میمونه، حالا جای تأمله که بالاخره این اهتدا چیست که همه مقدمات قبلی، همه مقامات قبلی مقدمه این اهتدا هستند. این اهتدا از اول بوده، مرحله بعد از حصول این هاست. نه کمی، ولی اجمالاً بحث رو دیگه تکرار نمی‌کنم. دومیش این بود و این نمایه تقبل الله من المتقین، هم از رتفه بودن از آیاتی است که همین نکته رو بیان میکنه که مسیر سلوک ما رو و راه سلوک رو توضیح میده. این نمایه تقبل الله من المتقین که عرض کردیم آیه در داستان از حابیل و قابیل هست که قربانی جناب حابیل قبول شد، قربانی قابیل قبول نشد. در قرآن وقتی گفتگوی این دو رو بیان میکنه، میفهمد جناب حابیل فرموده نمایه تقبل الله من المتقی، شما کار انجام دارید اما اتیان عمل غیر از قبولی عمله. خدای متعال از متقین قبول میکنه و الا عمل هست مقبول خدای متعال نیست. این انما یتقبل الله من المتقین رو حدیث اینجوری بیان کرده: فمن اتقى الله فيما امره لقى الله مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه و آله. اگر کسی تقوای در اوامر الهی داشته باشه، در اون چه خدا به او امر فرموده، این به ملاقات خدای متعال که میرود مؤمن به ملاقات میره، یا نه در این عملی که انجام میده لقى الله مؤمنا، با خدای متعال مواجهه مؤمنانه داره. بلا اگر عمل بدون تقوا باشه، مواجهه مؤمنانه نیست با خدای متعال در عمل. این معلومه دیگه. خب حالا این عرض کردیم این تقلا فی ما امره، چند معنا برش ممکنه ذکر بشه که اون تقوایی که شرط قبولی عمله چیه؟ من تقلا فی ما امره، این ناظر به همینه یه تقبل الله من المتقین دیگه. ممکنه کسی مثلا فرض بکنید قربانی بکنه ولی تقلا فی ما امره نباشه. یه احتمال عرض کردیم که نمیشه ازش دفاع کرد، این است که بگیم بعد به همه اوامر خدای متعال شرط هر امری امتثال بقیه اوامره. این بعیده، یعنی میخواد همه اوامری که هم عرض هم هستن بگه باید همش رو اتیان کنی تا عملت قبول شه. بعضی رو عمل کردی، بعضی رو اتیان نکردی، این قبول نمیشه. مثلا نماز مشروط به این زکات رو هم امتثال کنی، مقبولیت زکات مشروط به اینه که جهادم بری. مثلا این یه احتمال. احتمال دیگه این بود که این فی ما امره ناظر به امر خاصه که امر ولایته. اگر در اون امر تقوا داشت مقبول میشه و الا مقبول نمیشه. یه احتمال دیگه هم اینه که نه، در هر امری تقوای در همون امر رو از ما میخوان. تقوای در اون امر هم عرض کردیم مرحوم مجلسی میگه امر رو از مصدر خودش بگیرید، ولی اگر از غیر مصدر خودش بگیرید تقوای در امر نیست. همین رو عرض میکردیم یه کمی توضیح بدیم. بعضی عرض کردم اتقلا فی ما امره، همینجوری گفتن اتقلا فی ما امره، یعنی در هر امری که به طرف اون میاد تقوای در اون امر داشته باشه. تقوا یعنی چی؟ یعنی با خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال اتیان کنه. صرف نماز خوندن مقبول نیست. نمازی مقبول است که درش تقوای در امر صلات باشه. تقوای در امر صلات یعنی چی؟ یعنی خضوع و خشوع داشته باشه در مقابل فرمان. اونی که مهمه اینه. اگر کسی ناظر به فرمان الهی و امر الهی نیست، خشوع در مقابل امر الهی نداره، این عمل مقبول نیست. بعضی تقوا رو اینجوری معنا کردن که یه معنای خوبی هم هست که باطن عرض کنم اتیان امر اینه که انسان ناظر در مقابل امر الهی خضوع داشته باشه، حدود امر رو بپذیره، متواضعانه و خاشعانه انجام بده. اصلا امر برای همین نازل میشه دیگه. تمام اوامری که نازل میشه برای همین است که ما در مقابل خدای متعال تذلل و تواضع کنیم. اگر این تذلل و تواضع محقق شد در مقابل خدای متعال، عرض کنم امتثال این میشه عمل ناشی از تقوا، این تقوای الهی است. ولی اگر در امر تواضع در مقابل خدای متعال حاصل نشد، در عمل خشوع در مقابل امر نبود، تذلل نسبت به فرمان الهی حاصل نشد، این تقوا اتفاق نیفتاده. این احتمال بدی هم نیست، منتها حالا با معنای بعدی منافات هم نداره که ما بگیم تقوای در امر انما یتقبل الله من المتقین، یعنی در هر امری تقوای در همون امر موجب قبولیش میشه. تقوای در امر هم یعنی خضوع اتفاق، اون چیزی که خدای متعال غرضش بوده. برای چی خدای متعال به ملائکه فرمود اسجدوا لآدم؟ در حدیث در خطبه قاصعه هست دیگه، حضرت فرمودن برای تحقق تذلل، برای تحقق تواضع در مقابل عظمت الهی است و خشوع در مقابل کبریای الهی است. این امتحان روحش اینه. اگه اون محقق شد تقواست، نشد تقوای در امر نیست. بله دیگه، یعنی باید در هر امری تقوای الهی حاصل بشه تا قبول بشه. نماز اگه درش تقوا نباشه مقبول نیست. یعنی نماز بدون تزلل، اصلا برای چی خدای متعال امر فرموده؟ درسته اون امر اونجا یه دونه امر بیشتر نبود که خدای متعال ملائکه رو با او امتحان کرد، اختبر الله بذلک ملائکته المقربین، فرمود اسجدوا لآدم دیگه. که آیه اینه که انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. یه امر بود. این امر یه ظاهری داشت، باطنی. حضرت فرمود باطنش این بود که کبریا و خیلا و اینا از انسان دور بشه و خضوع در مقابل خدای متعال حاصل بشه. اگر این اتفاق افتاد مقبول واقع میشه. این اتفاق که غرض امر اتفاق نیفتاد مقبول نمیشه. حرف خوبیست. یعنی کسی بگه در هر امری یه تقوای در امر داریم و اون مقصوده، بلا اگه او حاصل نشه مثل اینکه لا ینال الله دماؤها ولا لحومها ولکن یناله تقوا منکم. اونی که خدای متعال از شما طلب میکنه و میخواد اینی که شما به تقوای در امر برسید. قربانی کردن یه امتحان، اگه به اون باطن امتحان نرسید اون غرض امر حاصل نشده دیگه. اینا فرمودین. خیلی وقتا امتحانم برای اینه که یه صورتهایی پیدا میکنه یک تری خلقهو به بعد ما یشلون اصله دیگه. بعضی همین داستان مثلا ذبح بقره در بنی اسرائیل همین میدونن دیگه، ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. این یه امتحان خدا وقتی میفهمد این کار انجام بدید، رسول یه خضوع و خشوع و تقوایی تو این امره، اون مقصوده. یعنی همینه دیگه، لذا اون عمل مقبول و که مقبول نیست. یه نمازش رو ریاان میخونه، نمازش رو قربت الله میخونه، زکاتش رو ریاان میده. اشکال نه، عملش یک عمل ناشی از تقواست، یه عمل ناشی از تقوا نیست. این یه جور معنا کردنه که بیده این نمای تقبل الله من المتقین، یعنی اگر عمل در وادی تقوا بود قبول میشه، نبود قبول نمیشه. اگر خضوع و خشوع درش بود، حالا همین ممکنه کسی جور دیگه بگه، بگه کسی بحثی نیست که عمل ناشی از تقوا، یا تقبل الله من المتقین، خود فرد باید در وادی تقوا باشه. یعنی اگر به مقام خضوع و خشوع رسیده، در مقام تواضع و خشوع، این اعمالش مقبوله. در این مقام نیست، اعمالش مقبول نیست. بنابراین این یک تحلیل. همین رو میشه، بله، همین رو میشه به جور دیگه ای توضیح داد که ما اشاره کردیم جلسه قبل. یک کمی من اینو بازش کنم که اتق الله فی ما امره لق الله مؤمنن، اتق الله فی ما امره، یعنی عنایت بکنید امر الهی که نازل میشه اگر تقوای نسبت به امر وجود داشته باشه، این عمل بله متقینه. امر الهی چیه؟ امر الهی همون فرمانی است که از طرف خدای متعال نازل میشه، که بعد عرض کردیم این فرمان به امام علیه السلام واگذار میشه. امام صاحب الامره، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صاحب الامرن، مقام امامت مقام عرض کنم صاحب امر شدن دیگه، درسته؟ یهدونه به امرنا، اون امر الهی، اون فرمان الهی که جاری میشه که او باید اطاعت بشه. اون فرمانم بر این اساس دیگه یه امر اعتباری نیست که حالا ما بگیم یک قضیه حقیقی انشایی اعتباری است. این قضیه حقیقی انشایی اعتباری انحلالیست مثلا، یا نه قضیه از کنم اوامر قانونی است و هیچ کنوم از اونا نیست. نه به شکل یک قانون اعتباریه، نه به شکل گزاره قضیه حقیقی است به تعبیر معنا اینی که انحلال پیدا میکنه. حقیقت فرمان از عالم بالا میاد، اون فرمانی که از عالم بالا صادر میشه، اون باید به عبد برسه و عبد رو تحریک کنه، نه فرمان اعتباری، اون امر حقیقی که والمظهرین لامر الله و نهیه، که این امر از وادی ولایت امام عبور میکنه و جاری میشه، اظهار میشه در عالم ما. این همون فرمان الهی است. اگر کسی به این فرمان ملتزم بود، این میشه متقی. اگر کسی به این امر ملتزم نیست، متقی نیست. که این امر هم البته میدونید یه امر بسیط نیست دیگه، یه نظام امره، نازل میشه بر امام علیه السلام، از طریق امام علیه السلام منتشر میشه و ظاهر میشه. اگر کسی به این امر ملتزم، اون فرمان الهی، اینا حد فرمودید که امام صاحب الامر است، عرض کردم دیگه قضیه اعتباریه نیست، اون در جای خودش باید بحث بشه که مثلا این گزاره هایی که ما داریم، دستوراتی که داریم، آیا قضایای انشائی هستن؟ این انشاء اعتباراتن، اعتبارشون از جنس خطابات قانونی است، از جنس قضایای حقیقی است که من اونا اینی فهمودن، یا هیچ کدوم از اونا نیست. اون یه بحثیه که ممکنه سرنوشتش هم تغییر کنه با این نگاه، یا این اون نیست، یه فرمان و امریست از عالم بالا میاد، امر حقیقی است، از طریق امام نازل میشه. اگه این امر در قوای انسان جاری شد، انسان اتقای نسبت به این امر داشت، این میشه تقوا. نه، عرض کردم حالا این روایت اینجوری معنا میکنه، پس بنابراین اتقاء در امر یعنی این، یعنی اون امر الهی که نازل میشه، همون امر در اراده عبد جاری بشه و با اون امر حرکت بکنه عبد. راحت میفهمید این که نحن الصلاة نحن الزکات،
همون جاری بشه،
ببینید وقتی امر نازل میشه یه مجرایی داره دیگه. شما اگر اون امر، کسی که داره نماز میخونه ولی تحت فرمان امام نیست، این اون امر در افعالش جاری نمیشه. اون امر صلاتی که خدای متعال نازل کرده، بله دیگه، یعنی مجرایی داره، امر الهیه دیگه. یعنی اگه ببینید یه موقع شما، عرضمو بگم، یه موقع شما یه امر اعتباری میگید، بیدید یه فرمان اعتباری آمده، رسولم رو ابلاغ کردن مبلغن، چون میدونید در اوامری که از کنم جز فرائض هستن همینو میگن دیگه، میگن رسول ابلاغ فرموده. ما نمیگیم حضرت مبلغ نیست، اون در جای خودش، ممال الرسول الا البلاغ، یا اون در جای خودش محفوظ. این واقع میگید امری فرمانیست از نهای خدا آمده، اعتباریه، ابلاغ کردن حضرتون فرمان اعتباری و انشائیه رو. حالا شما بودنم اون رو امتثال کنید، دیگه مقام امتثال عبد اون نسبت به اونم. این واقع میفهمد اینجوری نیست، فرمان الهی اون امری که نازل میشه که در فرض کنید اگر یه موجوداتی داشته باشید غیر مختار، اون امر الهی تکوینن جاری میشه، اون فرمان بناست در قوای ما جاری بشه، نازل بشه و با اون امر ما هدایت بشیم. اون امر از یه مجاری در عالم نازل میشه، ما بعد اون امر رو بپذیریم و امتثال کنیم. بله، حالا همین دیگه. پس بنابراین اگر کسی نماز میخونه ولی اون امر در وجودش جاری نمیشه، اون فرمان نازل نمیشه در وجودش، این عملش مقبول نیست. عملی مقبول است که ناشی از اون نظام امر الهی است، اون نظام فرمان که یک امر حقیقی است به او برسه و این در مقابل اون نظام امر امتثال بکنه. لذا عنایت بکنید به این معنا کسی که امر به امامت رو امتثال نمی‌کنه دیگه از مدار امتثال امر میره بیرون کلا، چون هم از مجرای امام جاری میشه در عالم. کسی با امام راه نمیره، اصلا امری در کار نیست جای دیگه. وادی وادی فرمان خدا، وادی امر خدا نیست، اونها حول الامرند. نه اون امر یه مجرایی داره دیگه. شما اگر از اون نظام امر، امرای از هم جدا جدا نیستن، یک اموری است بر محور امام نازل میشه، اگر کسی بخواد امتثال اون امر رو کنه باید نسبت به امام تولی داشته باشه تا اصلا اون امر جاری بشه در وجودش، والا جای دیگه امری نازل نمیشود. عنایت میکنید؟ البته نسبت در موجودات غیر مختار اون فرمان الهی که لحال خلق و الامر تکوینن جاری میشه. به عالم اختیار که میرسیم، نه، انسان میتونه در مقابل اون امر تمرد کنه، ولی اگر بخواد امتثال کنه اون امر رو باید امتثال کنه. اون فرمان الهی است که حقیقت درش جاری میشه، اونه که هدایت درش نازل میشه. اون فرمان یه فرمان اعتباری و قراردادی نیست. عنایت میکنید؟ یعنی به تعبیر دیگه آقایون وقتی میرسن به عالم موجود مختار، بحث اعتبار رو مطرح میکنن که انه او دیگه از طریق اعتبارات این آدم هدایت میشه، لااقل در دار دنیا. هدایت در دار دنیا نسبت به موجود از طریق اعتباراته. من از اینه که اینطوری نیست. حالا من کاری به عالم اعتبار نمیگم، عالم اعتباراتی نیست، یه بحث دیگه ایه. ولی اون امری که از عالم الهی نازل میشه به هدایت با او واقع میشه اعتباری نیست، امر واقعی است. اون فرمانه که هدایت رو جاری میکنه. یهدونه به امرنا هم یعنی همین. اون امر اگه آمد به من رسید و من ذیل اون امر قرار گرفتم، خب اطاعت اون امر واقع میشه، تولی به اون امر واقع میشه، اون فرمان الهی در من جاری میشه، میشه تقوا. ولی کسی نماز میخونه ولی التزام به اون امر نداره، اون امر در وجودش جاری نمیشه. اون امری که بل مسرین الامر و امر الله و نهیه، اون امری که یهدونه و امرنا. بله، عرض کردم اون نظام امر نیست دیگه، معنیش اینه اون فرمان رو قبول نداره. امر الهی حساب کتابی داره، انما یتقبل الله من المتقین، یعنی همین، یعنی قربانی کردن، که این که امر نیست، که این که هدایت درش واقع نمیشه. اونی که واقع میشه امری از عالم بالا میاد، شما ملتزم به اون امر باشید، به اون امر هدایت میشید. ملتزم به اون امر بودن، این میشه تقلا فی ما امره. حالا من اینجوری میفهمم، یک احتمال اینه که اگر اینجوری معنا کردید، اصلا تقوای در امر بدون تبعیت از امام، بدون اینکه امر رو از منشأ خودش بگیری، همون معنایی که مرحوم علامه مجلسی فرمودن، حالا باید تحلیل که تقوا اینجا یعنی امر رو از سرچشمه خودش بگیری، نری بری از دیگران بگیری، دنبال دیگران بری، این تقوای در امر نیست. نکتهش اینه که اونجا اصلا امری نیست، فرمانی نیست، امری دست کسی نیست جز در دست امام. لذا نماز رو اگر از اون منشأ حقیقیش بخوای اتیان کنی، بعد از امیرالمومنین بگیری، ولی امر الهی نیست درش. لذا اینکه در همه اوامر قید می شود ولایت، نکتهش اینه. حالا این یه تحلیلیه، ببینید. یعنی در واقع امر، یعنی ملتزم به امر الهی نیستید دیگه. به یه معنا میشه، به یه معنا هم کفر دیگه. یعنی امر الهی رو امتثال نمیکنه. امر الهی نماز سوری نیست. امر الهی امری است، از عالم بالا نازل میشه، از یه مجاری هم نازل میشه. چه امر به صلاة، چه امر به زکات، چه سایر اوامر. اگر شما به اون شجره امر الهی متمسک بودید، با او هدایت میشید. اگر به شجره امر الهی متمسک نیستیم، یه کار دیگه داریم میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، این تقوای در امر نیست. انما یتقبل الله من المتقین. یعنی اگر عمل ناشی از تقوای در امر بود، حدود امر الهی رعایت شد، با اون امر حرکت کرد آدم، به نتیجه میرسه. با اون امر حرکت نکرد، به نتیجه نمیرسه. اون امر هم دست امامه. اینا میفهمید؟ در چی؟ دارید بحث قواعد اصولیشو بحث میکنید دیگه، که حالا اگر کسی اینجوری امر رو معنا کرد، قواعد علم اصول زیرش چجوری باید تغییر کنه. اگه موقع شما امر رو اعتباری میدونید، حالا به نحو خطابات قانونیه یا گزاره قضایای خارجیه یا حقیقیه، یه موقع اینه بحث دیگه میکنید، میگه نظام امریست از عالم بالا نازل میشه که محور این امر امام علیه السلام، صاحب الامر، بعد مظهرین الامر الله، نازل میشه، انتشار پیدا میکنه، انسان ذیل این امر الهی باید قرار بگیره. اگر بله، عرض ممکنه اثر بگذاره دیگه، این تأثیر میذاره حتما در پیشفرزهای قواعد اصولی، در مفروضات قواعد اصولی اثر میگذاره. ممکنه اون وقت خود قواعد اصولی هم یه تغییراتی پیدا بکنه در فهمش. علایال این یه احتمال دیگه. بنابراین انما یتقبل الله من المتقین، یکی از این دو احتمال یا سه احتمال، یکی این که آدم بگه انما یتقبل الله من المتقین، متقی اون کسی است که امر اله، امر اساسی الهی، امر حقیقی الهی رو که اون امر، امر اصلی است، امتثال میکنه، اون امر امامته. اگر کسی تو این چارچوب حرکت نکرد، اصلا متقی نیست. بنابراین نماز باید در چارچوبه اون فرمان، اون فرمان، فرمان اصلی است. هر کسی در از اون فرمان تبعیت نکنه، از دایره امر بیرونه، تقوای در امر نداره. یه احتمال هم این که نه، هر امری خودش تقوایی میخواد. تقوای اینه که باطن غرض الهی از این امر که تواضع و خشوع حاصل بشه. اگر در این امر تواضع و خشوع نبود، این قبول نمیشه. این هم یه معنای ظاهری است که مفسرین هم فرمودن. یه احتمال دیگه عرض کردم که این با اون احتمال اول با هم تناسب دارن، این است که فرمان الهی باید اطاعت بشه. تقوا یعنی این، و این فرمان یه مجاری داره، اعتباری نیست، که از یه عالمی میاد، او باید امتثال بشه. اگر او امتثال نشود، تقوای در امر نیست. نه، اون اینجوری نبود دیگه. اون اگه گرفته بود که امر از یه جایی نازل میشه، اصلا و اصلا اتیان امر نمی کرد، یه کار دیگه می کرد دیگه، دنبال یه غرض دیگه بود. نکته همینه دیگه، که او تقوای، او امر الهی رو اطاعت، کار دیگه ده. مثل کسانی که الان نماز می خونن ولی ریاان می خونن، یا نماز می خونن ذیل ولایته. من از این ندیگه، همین تلقی امر نبوده دیگه. ولا شما مثلا چجوری میگید کسانی که از امیرالمومنین فاصله گرفتن مستضعف هم نیستن، اونا محل بحثن. اینا چجوری نماز میخونن؟ اینا اطاعت امر میکنن؟ اصلا اطاعت امر نیست که. نه ببین، من از زمین اینو، این روایت میخواد بفهم، این آیه میخواد بفهمد تقوا شرط قبولیه. خدا امثال از متقین قبول میکنه. متقین کسانی هستن که تقوای در امر دارن، امر الهی رو اطاعت میکنن، حدود امر الهی رو رعایت میکنن، اصلا کاری با امر نداره که. من میگم بر زمین تلقی امر از مصدر چجوری معنا میکنید؟ اگر امر رو امر حقیقی گرفتید که نازل میشه از یه مجاری نازل میشه و به ما میرسه، اگر این میگید که اون امر در وجود من باید جاری بشه، اون فرمان باید جاری بشه، اون این نیست، اون از مصدرش نگرفتن، اون اصلا امتثال امر نمی کنن، یه کار دیگه انجام میدن. این همین میشه، اگه گفتید شجره امر رو شما قائل شدید، این شجره امر باید شاخ و برگش در وجود مؤمن بست پیدا بکنه، شجره طوبی باید در وجود انسان بست پیدا بکنه. نه فهمیدین، ولی اگه اینجوری نشد، ما متمسک به اون شجره نیستیم، تقوایی نداریم، امری رعایت نکردیم، فرمانی رو اطاعت نکردیم. اینو میشه با قواعد اعتباری هم توضیح داد، نمیخوام بگم با قواعد اعتباری توضیح پیدا نمیکنه. توضیحش هم اینه که آقا کسی نماز بی وضو بخونه باطل دیگه. چرا؟ چون بعضی از قیود فرمان رو اطاعت نکرده. یکی از قیودش هم اینه که نماز باید هم راه به ولایت باشه. حالا اون وقت میشه شرط خارج که اعتباراً قید شده برای نماز. یعنی میگید نماز خودش مقید به ولایت نیست، اعتبار کردن که نماز صاحب ولایت رو قبول میکنی. ولی لذا اگر کسی ولایت نداشت، امر رو اطاعت نکرده. این یه تعبیر. با بیان اعتباریات هم میشه توضیح داد که چرا کسی بدون ولایت نماز خون نمازش قبول نیست. چرا؟ چون خدای متعال همه عبادات رو یه شرطی برش گذاشته. و این شرط رو نیاورده، مثل نماز بدون قبله است، نماز بدون طهارت. درسته؟ این یه جوره که ما اعتباری توضیح بار میگیم نه واقعا این تو امر حقیقی است، از عالم بالا نازل میشه. این امر الهی آدم رو هدایت میکنه. حلال حال خلق و الامر. با این امر و فرمانی که عالم داره هدایت میشه. ما اگه در مسیر این امر قرار گرفتیم، با این امر حرکت کردیم، هدایت میشه. این امر از عالم بالا نازل میشه، ما باید نسبت به اون امر خضوع داشته باشیم، تولی داشته باشیم، اون فرمان رو بپذیریم. اون فرمان از مجاری خودش از صاحب الامر نازل میشه. اینه که تقواست. تقوای در امر یعنی امر رو از مجرای خودش گرفتن، که بیان مرحوم علامه مجلسی بود. توضیحش اینه که امری امر حقیقی است. میگم نمیگم با گزاره‌های اعتباری نمیشه بیان مرحوم علامه مجلسی رو توضیح دادا، ولی امر واقعی و حقیقی است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، این هدایت به امر واقع میشه. حلال حال خلق و الامر، شاید این دوتا آیه ناظر به هم باشه. این امر الهی وقتی نازل میشه، یه نظامی است، یه شجره است. اگر شاخ و برگ این شجره در وجود انسان جاری شد، انسان با او حرکت کرد، این هدایت به امر میشه و الا هدایت به امر نمیشه. لذا اگر کسی از جای دیگه یه امر دستور امر صلات رو میگیری، اصلا امر صلاتی نیست که، این امر صلاتی رو امتثال نکرده. نه فرمودین امر یه امر حقیقی واقعیست، از یه مجاری نازل میشه، غیر اون مجرا اصلا امر هدایتی نیست. هدایت کلن به دست امام هداست، اون طرف رفتی جریان زلال، هدایتی در کار نیست که. این من اینجوری میفهمم، حالا اینم یه احتمال. حالا تقوا روشن منتل وجه الله چجوری توضیح میدید؟ یعنی توجه به وجه باشه دیگه، امر به سوی خدا، یعنی عمل من رو به حضرت حق داشته باشه. این یعنی چی رو به حضرت حق داشته باشه؟ یعنی تولی به امر واقع بشه، تولی به صاحب الامر واقع بشه دیگه. اینو با یه عبارت دیگه میگید متوجه به وجه الله باشه، که وجه الله هم باز دوباره حقیقی امر اعتباری نیست که. همونو من عرض کردم که تقوای در امر یک معناش همینه دیگه، که یعنی آدم خشوع در مقابل خدا و تبعیت از فرمان اصل در اتیان، هیچ غرض دیگه ای نداره. درجات اخلاص، درجات تسلیمه. انسان اگه تسلیم به امر نداشته باشه تقوا نداره. غرض از نزول امر هم همینه، معنای اولی که عرض کردم همین بود. مثلا غرض از نزول امر این نیست که ما نماز بخونیم اتیان پیکره کنیم، غرض حصول او خشوع و خضوعه. او با این امر محقق میشه. اگر کسی متوجه به اون امر خشوع و خضوع داره، تسلیم در مقابل امر داره، این تقواست. اگر نداره این تقوا نیست. اخلاص در مقام امتثال، خشوع و خضوع، تذلل در مقابل امر الهی. این عبد میفهمید. خدا میتونه فقط از شدول آدم در مقابل این فرمان تذلل میکنه. این اون چیزیست که از آدم میخوان. با این فرمان که همراه با مجهولات ماست، عرض کنم تمییزن بالاختبار لهم و نفیان للاستکبار انهم و ابعادن للخویلاء منهم، این خویلاء و استکبار اینجوری از انسان دور میشه دیگه، اینجوری صفا از هم جدا میشن. اگر یه معنای تقواست که حرف درستی است، یه معنای تقوا هم عرض کردم، تقوای در عمل، یعنی خدای متعال یه فرمان اساسی داره که همه اوامر دیگه به او قید میخورن، اون فرمان رو باید تبعیت کنه. اون فرمان امر به مثل تبعیت خود رسوله. کسی که من نماز، این دستورات این پیامبر خیلی دستورات خوبیه، من رسالتش رو قبول ندارم، این دستوراتش رو عمل میکنم، این تقوای در امر نیست. باید امر رو از رسول بگیری. همینو وقتی بخوای توضیح بدید، من اینجوری میشه دیگه که امر الهی که امر هدایته در دست رسوله، از اون طریق نازل میشه. اگر به رسول متولی باشی و فرمان رو از او بگیری، میشه تقوای در امر. ولی اصلا کاری با امر خدا نداره. اون تقوایی که قرض از امر اینجوری حاصل میشه. یه تقریر دیگری برای همون بیان بود که شما امر رو اگه از سرچشمه خودش نگیرید تقوای در امر نیست. حالا این یه توضیحی بود دیگه. چرا عرض کردم یه جوری هم میشه بین اینا جمع کرد که اینا وجوه مختلفه یک تقریرن دیگه. یکم یه بیان دیگری است. ببینید همه آیات رو یه جور معنا نکنیم. و الا چه لزومی داشته چه بگن تقوا یا چه بگن اهتدا. همه رو میگفتن تقوا، همه رو فهمیدن اهتدا. این آیات درسته ممکنه به یه نکته ناظر باشن، اما از وجوه مختلفی همه یه نکته رو داره توضیح میده. میگه همه اینا مقدمه اهتداست. همه اینا مقدمه تقواست. تقوا غیر اهتداست. حالا اینکه اینا با هم مرتبطن هستن ها. هم تقوا یعنی با امام راه رفتن، هم اهتدا یعنی فضیلش هدایت امام. اما اینا رو یه جور نباید معنا کنیم. بگیم بله این ناظر به امرن در مجموع. نه معنا نداره یه جور معنا. بلا خصوصیات آیات از بین میره دیگه. همه رو از اول بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، جاش بنویسیم تا آخر قرآن دیگه. انا نقطه تو تحت الباء، از اول تا آخر قرآن نقطه بذاریم دیگه. میشه؟ یا این نقطه تفصیل پیدا میکنه. هر کجا یه آهنگی پیدا میکنه. این معنا نداره آدم این نقطه رو همه قرآن برداره جاش نقطه بذاره. قرآن نمیشه که درست نمیشه. انا نقطه تو تحت الباء، قرآن از اینجا شروع میشه تا آخر هم همینه. دیگه حالا شما تأمل بفرمایید. من دو سه جور توضیح دادیم دیگه، هر کدوم از اینا رو خواستیدم یه بیان دیگه بفرمایید اشکال نداره. حضرت فرمودن حیات حیات فات قومون و ما تو قبل ان یهتدو و ظنوا انهم آمنوا. جمعیت های گروه های فراوانی اینها قبل از اهتدا و پذیرش هدایت الهی، فاتو و ماتو و ظنوا انهم آمنوا، خیال میکردن که مؤمنن، در حالی که قبل از اینکه به وادی ایمان برسن، قبل ان یهتدو، قبل از اهتدا از دنیا رفتن. و اشرکو من هیتو لا یعلمون، از اونجایی که نمیدونستن مشرک شدن. یعنی که این هم ناظر به آیه قبلی است دیگه، که همه اینا باید منتهی به اهتدا بشه. اگر منتهی به اهتدا نشه، این موجب کنه هم راه با شرک اشرکو من هیچ صلاحی علمون. اینو یه مقدار باید توضیح بدیم که این دو چیزی که در این آیه شریف آمد، در این روایت آمده که ناظر به جریان نفاق دیگه، یه عده‌ای قبل از این که هدایت بشن از دنیا رفتن، فرصت رو از دست دادن. این بعد توضیح داده بشه هم با آیات و هم با روایات که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، قبل از اهتدا در وادی جهالت از دنیا رفتن. ولو این که حالا عرض کنم مقدمات هم داشتن دیگه، تابه بودن، آمنه بودن، عمل صالحان بودن، ولی ما تو قبل این یهتدو، قبل از اهتدا و رسیدن به اون وادی آخر از دنیا رفتن. مقدمات دیگه رو طی کردم. اینها اشتکو من حیث لا یعلمون، اینا از وادی توحید خارج شدن. من حیث لا یعلمون خودشون هم متوجه نیستن که این شرکه. یه همون است که یه مقداری باید توضیح بدیم که نسبت بین شرک در توحید با شرک در ولایت رو، که چجوری شرک در ولایت منتهی به شرک در توحید میشه. ولی این که انسان متوجه هم نیست، متوجه نیست که مشرک است. این آیات متعددی از قرآن دیگه توضیح میده، مثل اون داستانی که در باب پیروی از اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله، این در واقع داره یه نوع شرک رو توضیح میده. ولی این که اونا رو نمی پرستیدن ها، این عنایت دارید که هیچ کجا نداره که اینو پرستش میکردن، عرض کنم احبار و رهبانشون رو که سجده در مقابل اونو نمی کردن. ولی اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله، اونا رو رب خودشون گرفتن. روایت متعدد زیل آیه رو ملاحظه کردید که حضرت فرمودن اینها اوامر اونها رو اصل قرار میدادن، کار نداشتن که اینا طریق امر الهی ان یا طریق امر الهی نیستن، از خودشون میگرفتن. این منتهی میشه به شرک. اگر کسی متوجه نبود که این مسیر مسیر امر الهی است یا مسیر امر الهی نیست، مسیر هدایت الهی است یا نیست، در یه مسیری قرار گرفت که مسیر هدایت الهی و فرمان الهی نبود، این شرک دیگه. این شرک شرک جلی هم هست، شرک خفی نیست. یه شرک خفی داریم که همون ریاست که حالا در روایت آمده، ان الله لا یغ چی لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشا، که ما دو شرک داریم که شرک مغفور و شرک غیر مغفور. شرک مغفور در روایت داره اون نیست که عرض کنم شرک در عبادت نیست، شرک در اطاعت. ملاحظه کردید؟ یعنی خدا رو عبادت میکنه تا یه جایی فرمان شیطان رو هم گوش میده، تحت فرمان قرار میگیره. دومی شرک در عبادته. شرک در عبادت یعنی واقعا غیر خدا رو بندگی میکنه. این اشرکو من حیث لا یعلمون شرک در عبادت رو میخواد بگه، نه شرک در اطاعت، که شرک خفیه و مغفور هم هست، با استغفار و اینها بخشیده میشه. قناعت کردید؟ حتی گاهی به نظر میاد بعضی خواستن بگن شرک مغفور هم خدای متعال نمیخواد به شرک غیر مغفور نمیخواد بگه با توبه بخشیده نمیشه. این تقسیم ان الله یغفر ان یشرک به، ان الله لا یغفر ان یشرک به یغفر ما دون ذلک لمن یشا. ملاحظه کردید؟ بعضی گفتن که این شرک ناظر به عرض کنم توبه نیست، که خدای متعال با توبه هم نمیبخشه. با توبه که خدای متعال هر گناهی رو میبخشه. اگر کسی کافر بود مؤمن شد، خدای متعال اون نمیبخشه. پس این ناظر به یه مغفرت دیگری است که حتی اگر توبه اینجوری هم نکنن، پایانن در پایان کار مغفرت الهی شامل حالشون میشه. اینا کسانی هستن که شرک در عبادت ندارن. کسانی که شرک در عبادت دارن اگر توبه نکرده از دنیا برن، این گناه آمرزیده نمیشه. ولی اونایی که شرک در عبادت ندارن، خدا رو فقط عبادت میکنن، یه جایی از فرمان خارج شدن، اینا رو خدای متعال گناهانشون رو میامرزه. حتی بعضی مفسرین دیدید خواستن بگن اگر توبه از خواست اون گناه هم نکرده باشه، خدای متعال یه جوری او رو تطهیر میکنه، با ابتلاعات با سختی ها پاکش میکنه از گناه و او رو مورد مغفرت خودش قرار میده. نهایت کنید پس این شرکی که اینجا هست که در این روایت هست، خلاصه دو نکته رو این روایت راجع به این جمعیتی که عرض کنم عمل دارن تقوا ندارن، توبه دارن، ایمان دارن، عمل صالح دارن، ولی اهتدا ندارن، کسانی که وارد وادی صلاح نشدن، اینا رو از رب میفهمن که این عده به هدایت نرسیدن، مهتدی نیستن و در نتیجه مشرکن. یعنی عدم اهتداء بالامام برابر با شرک گرفتن. یه عده زیادی مهتدی نشدن به هدایت امام. روشن اقوام فراوانی هم هستن دیگه، اهل نماز و روزه و این عبادات هستن، ولی مهتدی به هدایت امام نیستن. از رب میفهمن اینها مشرک از دنیا رفتن، ولو اینکه ندانن. حالا این دو تا نکته رو آیات روایات زیادی داریم که باید بحث ازش بکنیم، هم آیات هم روایات. که چجوری مهتدی به امام نشدن منتهی میشه به شرک. این شرک هم شرک در عرض کنم خدمتتون شرک خفی نیست فقط، بلکه کسی با امام راه نمیره و با امام زلال راه میره این مشرک به شرک جلیه، این همون شرکی است که خدای متعال نمیبخشه. لذا روایات زیل همین آیه رو ببینید، ان الله یغفر ما لا یغفر ان یشرک، میگن شرک در ولایت، این شرک در ولایت منتهی به شرک در عبادت میشه. بعضی روایات ملاحظه کردین توضیح داده که شرک مغفور و شرک غیر مغفور تفاوتش در چیه، تفاوتش در عبادت و اطاعته. زیل این آیه شریف ببینید در سوره مبارک یوسف، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، که و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، اکثر ایمان که میارن مشرکن. اونجا در روایاتش فرموده این شرک در طاعت، شرک در عبادت نیست، این شرک مغفوره، این یه جور شرکه که اکثر مؤمنین این شرکو دارن. اینو خدای متعال میامرزه، ان الله لا یغفر ان یشرک به، شامل این شرک نمیشه. اما شرکی که لا یغفر شرک در عبادت. و خنایت کنید این شرک در عبادت که لا یغفره تعویل شده در روایت به شرک در ولایت، که شرک در ولایت به شرک در عبادت ختم میشه و شرک در عبادت شرک مغفور نیست. اگه کسی در زمان حیاتش رجوع نکنه به امام بر نگرده به وادی توحید، این شرک مغفور نیست. کسی میگه من خدا را که عبادت میکردم با امیرالمومنین راه نمیرفتم، این شرک مغفور نیست. نه، یه مراحلی رو طی کرده هفت میشه. هفت یعنی چی؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، حضرت فرمودن اونایی که دنبال امام نرفتن یخرجونهم من النور الی الظلمات، حضرت فرمودن اینا یه نوری داشتن، هم نور اسلام داشتن هم نور عمل داشتن، یخرجونهم من النور الی الظلمات، از به هفت میشه دیگه. هفت بله، هشت مرتبه از ظاهر این آیه اینه که یه سیری داشته با حضرت، این سیر هفت میشه اگر به مقام اهتدا نرسی. اگر به مقام اهتدا برسی این رشد میکنه، و اگر نرسی اینا هفت میشه همش دیگه. لذا میشن مشرک در عبادت. کل اون ایمان قبلی و اینا یخرجون همون بنا نور الی الظلمات دیگه. حضرت فرمود نور اسلام داشتن ولی به خاطر این تولیشون از وادی اسلام خارج شدن. این روایت حالا این زیلش مقداری توضیح میخواد که چطوری شرک در توحید منتهی باید منتهی بشه بده به شرک در شرک در ولایت منتهی میشه به شرک در توحید، و اخلاص در توحید منتهی میشه به اخلاص در ولایت. بدون اخلاص در ولایت اخلاص در توحید حاصل نمیشه. اینو ما مکرر با آیه آخر سوره مبارکه کهف که آیه قل انماس عرض کردیم با روایت زیلش دیگه، که چجوریش اخلاص در توحید به اخلاص در ولایت ختم میشه. درسته؟ حالا این روایت ظاهرا ناظر به اونه که حضرت میخوان. خلاصه این روایت تا اینجا این میشه که حضرت فرمودن که همه مقدمات باید منتهی بشه به اهتداء بالامام. تقوا هم یعنی همین، اگر کسی در وادی تقوا نبود عملش قبول نمیشه، اگر کسی مهتدی نبود اقدامات قبلیش حفظ میشه. بعد میفهمن یه عده‌ای قبل از این که برسن به مقام اهتداء از دنیا رفتن و اینها مشرک بودن، من سلای علمون، نه کسانی هستن که از اهتداء به امام فاصله گرفتن، جدایی از این اهتداء منتهی میشه به شرک. این شرک هم شرک مغفور دیگه نیست. بله با توبه همه گناه آمرزیده میشه، ولی اگر کسی بدون توبه از این امر از دنیا بره، بدون امام از دنیا رفته، نماز میخونده، روزه میگرفته، شهادتین میگفته، این شرک در پرستش خداست و شرک مغفور هم نیست. بنیسو حالا این دو تا رو یه مقدار روایت رو تقدیم میکنم شون به ازان نزدیک شدن.